بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما یک بحث ایدئولوژیکی و در عین حال روانشناسانه است بر اساس روانشناسی قرآنی که امیدوارم مفید واقع شود و در این بحث بتوانیم گوشه از روانشناسی توحید رو منعکس سازیم. بحث امروز ما تحت این عنوان است: انسان چیزی را به دست می آورد که از آن می گردد، و یا اینکه برای چیزی کوشش می کند که از آن می گردد، مگر تصادفی به چیز دیگری برسد. این تیتر بحث ما است که انشاءالله بر این مبنا حرکت خواهیم کرد. حدیثی از پیامبر بزرگوار ما نقل شده است که می فرماید: انما الاعمال بالنیات. اعمال ارزششان بستگی به نیاتی است که موجب این عمل می شوند. یعنی فردی که عملی رو انجام می دهد، این عمل خود به خود ارزش واقعی ندارد، بلکه ارزش یک عمل بستگی به نیت آن عمل می باشد که آیا آن نیتی که موجب این عمل شده است واقعا نیت درست و بحقی است، یا اینکه نیت فاسد و باطل است. هر کاری دو وجه دارد، یا هر سخنی دو وجه دارد، یکی وجه ظاهری و دیگری وجه باطنی. وجه ظاهری همان صورت آن است، و وجه باطنی آن همان نیت آن است. اسلام یعنی قرآن هم به نیت اهمیت میدهد و هم به صورتها اهمیت میدهد، ولی قرآن اصل رو در نیتها جستجو میکند و صورتها جزء فروعات میباشد. اگر بخواهیم به صورتی واضحتر بگوییم، بعد بگوییم که مکتب اسلام مکتبی انگیزه نگر است یا فلسفه نگر است. به فلسفه اشیاء و به فلسفه اعمال و اقوال کار دارد، و به انگیزه اعمال و اقوال و مسائل کار دارد، و مکتب اسلام مکتبی صورت نگر نیست. صورتها را تعقید نمی کند. معمولا صورتها متغیرند و صورتها در جاهای مختلف متفاوت می شود، و البته اسلام به صورتها هم اهمیت می دهد، ولی گفتم به شیوه فرعی. و نکته دیگر این چیه که انگیزه ها کمتر قابل تغییرند تا صورتها. نمونه های بسیار رو بشه ذکر کرد در رابطه با فلسفه نگری و صورت نگری که می توانیم یک نمونه رو ذکر نماییم. مثلا نگاه کنید خود قضیه حرام بودن عکس، احادیثی از پیامبر داریم که پیامبر عکس رو تحریم کرده است، ولی جهار امروزی همین کار تکرار میکنن و میگوین چون که پیامبر عکس رو تحریم کرده است پس اکنون هم عکس حرام است. اینها صورت نگرند، ولی پیامبر اسلام انگیزه نگر و فلسفه نگر بود، یعنی متکی به اندیشه های قرآنی بود. محمد عکس ها را تحریم کرد از این جهت که اقوام عقب مانده عربی آن دوران عکس ها را پرستش می کردن، سجده می کردن، و هر عکسی که درست می کردن یا هر نقاشی که می کشیدن مگر استثناءاتی، وگرنه او رو سجده می کردن و عکسهای رو درش عکسهای رو می کشیدن که مورد علاقه آنها بود و پرستش می کردن. و شاید برای زیبایی ها هم مثلا نقاشی کشیده باشن، ولی اونها نقاشی ها و عکس ها رو که می کشیدن و در خانه هاشون آویزان می کردن پرستش می کردن. پس عکس و نقاشی انروزی در دوران محمد بیشتر برای پرستش بود و همین انگیزه باعث شد که محمد اونها را تحریم کنه. انگیزه نقاشی کردن و عکس کشیدن مردم پرستش این عکس ها و نقاشی ها بود و جهت پرستش از آن استفاده می کردن و وسیله قرار می دادن برای شرک و بت پرستی. ولی امروزه در تصور توحیدی ما و در تصور قرآنی ما عکس حرام نیست، چرا که وقتی که مردم عکس میکشن عکس میگیرن یا اینکه نقاشی رو میکشن یا تصویر میکنن برای پرستش نیست و به انگیزه قرار دادن بت نیست، بلکه انگیزهشون امروزه از عکس گرفتن و نقاشی کشیدن استفاده های گوناگون و زیبایی های گوناگون می باشد. حالا نگاه کنید، عکس همان عکس است، نقاشی همان نقاشی است، صورت ها مشخص است و یکی است، ولی ان انگیزه ای که در دوران محمد مشرکین و کفار از عکس گرفتن و نقاش کشیدن داشتن، امروزه مردمان از عکس گرفتن و نقاش کشیدن انگیزه دیگری دارند و همان انگیزه اندوران نیست. و این است که وقتی که انگیزه ها تفاوت می کند احکام هم تفاوت می کند. این است که می گوییم مکتب اسلام مکتبی انگیزه نگر و فلسفه نگر است و اهداف رو تعقیب می کند. مثلا اسلام می گوید سرانجام این عکس و این نقاشی چیست؟ آیا در جهت اهداف فاسدی است یا در جهت اهداف به حق است؟ اگر چیزی در جهت اهداف فاسد از آن استفاده شد، اسلام اون رو حرام می کند. و اگر در جهت اهداف صالحی از آن استفاده شد، اسلام آن رو حلال می کند. یک چیز است ولی دو صورت دارد. یک صورتش به انگیزه باطل است و برای استفاده های باطل، یک چیز است به انگیزه و هر آن چیز است که به انگیزه حق به وجود میاد و در جهت استفاده های به حق از آن استفاده میشود. این است که میگوییم اسلام آرمانگر است و انگیزه نگر است. انگیزه گری، انگیزه نگری و فلسفه نگری و آرمانگرایی و آرمان نگری موجب میشه که هر چیزی به خوبی در جای خودش بیفتد و انسان از صورت نگری و سطح نگری بیرون بیاید. این است که پیامبر ما میفرماید انما الاعمال بالنیات، ارزش یک عمل بستگی به انگیزه است و در این حال بستگی به استفاده است که از آن می شود. خود نماز هم همین طور است. اگر نماز به انگیزه عبادت و استفادهش هم تأثیرات خوب روحی بر انسان باشد، این نماز نماز بسیار خوبی است. ولی اگر نماز به انگیزه ریا و جهت فریب دیگران خوانده شود، چون نمازی باطل است. این است که اسلام انگیزه نگر و آرمان نگر است و صورت نگری را در حد اقل خود مورد توجه قرار داده است. در بسیار از اوقات صورت هم مطرح است. مثلا به انسان ها میگوید قلبتان، مغزتان و اقوال و اعمالتان نیک باشد، ولی در این حال که به قلب و به مغز ارزش قائل است، به اقوال و اعمال که ظاهر هستن هم ارزش قائل است و حتی به لباس پوشیدن هم ارزش قائل است. اینطور نیست به مرد یا به خانمی بگوید خانم تو درون پاک باشه خودت رو لخت کن. نه، صورت ها هم باید زیبا باشه، ولی آن ارزشی که و آن اهمیتی که به انگیزه ها و آن من هم میدهد به صورت ها نمیدهد. نکته دیگری که در رابطه با مسائل روحی بیان می کند این است که قرآن برای گناهان یک صورت باطنی واضح کرده است و یک صورت ظاهری. یعنی قرآن معتقد است که گناه هم صورت باطنی دارد هم صورت ظاهری. صورت باطنیش نیت هاییست و مسائلی است که در درون یک فرد می گذرد و صورت ظاهریش همانا گناهان ظاهری است که از یک فرد سر می زند. بله، می خواهم در رابطه با این نکته که یک فرد چیزی رو میتونه بدن برسد. بسیار اتفاق افتاده است که دوستان از من پرسیدن که مستشرقین چرا با این همه مطالعاتی که در رابطه با اسلام دارن چگونه است که اینها مسلمان نمیشن؟ من در جواب گفتم که اینها از مسلمان شدن نمیگردن، به همین خاطر مسلمان نمیشن. کسی که از چیزی نگردد متوجه آن نیست. شما اگر بخواهید یک چیز رو، یک مکتب رو، یک شیء رو، یک انسان رو تعقیب کنید، چیزی را میبینید که ازش میگردید و وجهی که شما از آن نمیگردید نمیبینید. این خصوصیت بشری است و متاسفانه فرد وقتی که متوجه چیزی نیست به زحمت میتواند آن را کشف کند. علت دیرکشف شدن جاذبه زمین را همین ذکر میکنند که میگویند انسان متوجه این نبود که چرا زمین این اشیاء رو به سوی خود میکشد. تصور میکردن یک چیز عادی است که اشیاء از پایین از بالا به پایین میآید و مشکافی و ریزبینی بسیاری میخواست تا اینکه متوجه انسان متوجه این نکته بشه که نه، چیزی این اشیاء رو میکشد، نه اینکه قضیه بالا و پایین مطرح بشه. خلاص انسان که متوجه چیزی نشود نمیتونه آن را کشف کنه. همانطور که اینجا ذکر کردم مگر به شیوه تصادفی به آن برسد، همانطور که نیوتن به شیوه تصادفی جاذبه زمین را کشف کرد و نه اینکه برنامه ریزی کرده باشه و روی این خزه کار کنه، زیر درختی مینشینه یهو میبینه این سیب از درخت پایین میاد، متوجه میشه اه چرا این سیب پایین اومد، یهو متوجه میشه و بتون این کشف عظیمی نائل میاد. در هر صورت انسان وقتی از چیزی میگردد میتواند آن را پیدا کند یا حد اقل برایش کوشش میکنند. هر چه ممکنه بهش برسد ممکنه بهش نرسد. و لازم به ذکر است که هر انسانی بعد که بر ماهیت خود از یک چیز خاصی میگردد. فرد وقتی چیزهای رو تعقیب میکند در حقیقت آرزوهای خود را طلب میکند. پس یک فرد به دنبال آرزوهای خود می رود و می خواهد چیزی رو تعقیب کند که بدن نیازمند است. حالا چه این نیاز کاذب باشه، چه به حق باشه، چه باطل باشه، هر چه باشه، به دنبال نیازهای خود روان می شود و آرزوی رسیدن به نیازهای خود را می کند و برای رسیدن به آرزوهای خود کوشش می کند. پس این فرد از چه میگردد؟ از آرزوهای خود میگردد و برای آنها کوشش میکند. حالا آرزوهای یک فرد برمیگردن به ماهیت یک فرد که یک فرد چه آرزوهای دارد و این آرزوها به حق یا باطل، در نتیجه اینها رو تعقید میکند. حالا یا بدنها میرسد یا بدنها نمیرسد. جالب اینجاست وقتی انسان از چیزی میگردد گاهن آگاهانه از آن میگردد ولی گاهن نا آگاهانه از آن میگردد. وقتی که آگاهانه از چیزی بگردد، این فرد در برابرش مکلف است. ولی وقتی که نه آگاهانه بگردد، حالا این نه آگاهی چه از عدم علم باشد و چه ناشی از محرک های روحی و انگیزه های روحی باشد، این فرد به آن اندازه اولی مجرم نیست. لازم به ذکر است ناآگاهی یک فرد چه از بیرون ناآگاه باشد چه از درون ناآگاه باشد یکی است و همان یک اصل است، و آن این که از محرک های خود بی خبر است. و در روانشناسی امروزی این قضیه بسیار اهمیت دارد که یک فرد بدون این که بداند به دنبال چیزهایی می رود. در اصطلاح روانشناسی وقتی که این محرک ها درونی باشند و انسان نداند که چه محرک های دارد، بهش میگویند بیماری های نوروتیکی، یعنی بیماری هایی که انسان ها رو به سوی جهاتی میرانند بدون اینکه ان فرد خود حس کند، یا خصوصیاتی رو در فرد به وجود می آورند بدون اینکه ان فرد بر این خصوصیات آگاهی داشته باشد. و جالب اینجاست که خود این بیماری ممکن است تا مرگ هم کشف نشود، و این نکته بسیار خطرناکی برای یک بشر است. یک فرد ممکن است بر عقده های خود که محرک او شدن دسترسی پیدا نکند و در قسمت ناخود آگاه او بمانند و در این حال محرک او باشن و خصوصیات خاصی رو در او به وجود بیاورند. و این واقعا بلای بزرگی است، و چون این کسانی فقط آثار این عقده ها را میبینند. مثلا میبینن که ناراحتن، میبینن که مایوسن، میبینن که افسردن، میبینن که مغرورن، میبینن که جنگجو هستن، میبینن که دوست دارن دیگران رو اذیت کنن، از خود آزاری لذت میبرن، خودکشی میکنن، خیلی چیزها رو انجام میدهن که حتی خودشان نمیدانن دلیل این مسائل چیست. و چون این انسان‌های واقعا انسان‌های بسیار بیچاره هستند، شاید اکثریت قاطع جامعه بشری امروز از چنین عقده‌های خطرناکی، یعنی عقده‌های نوروتیکی و ناخود آگاه رنج ببرد. در هر صورت محرک های ناخود آگاه که انسان رو حرکت میدن و در انسان خصوصیاتی به وجود می آورن گاهن درونی هستن ولی گاهن بیرونی هستن. یک فرد بدون این که خود بداند از محیط خود متاثر است، از استماع خود متاثر است، از خانواده خود متاثر است، تمام افراد بشر از محیط خود متاثر است. و یک فرد تا تکامل بیشتر پیدا می کند از محیط خود کمتر متاثر است، همچنان که از نفس خود کمتر متاثر است، و تا عقب مانده تر است از محیط و نفس خود بیشتر متاثر است. شما هم فکرانی که همین روبروی من نشسته اید، بسیارتون بدون اینکه متوجه باشید، شاید همتون بدون اینکه متوجه باشید، بسیار از تأثیرات استماعی رو حامل می کنید، و همچنین از بسیاری از خصوصیات روحی خودتون باخبر نیستید. پس یک فرد میتونه محرک های ناخود آگاهی داشته باشه. این محرک ها ممکن است بیرونی باشن و از استماع و از خانواده و از دیگر جنبه های محیط متأثر باشد، ولی در این حال ممکن است محرک های درونی هم داشته باشد که از عقده های خود متأثر باشد. به عبارت دیگر، موتور حرکت این فرد محیط و نفس است، و این نکته بسیار مهمی است که ما در بحث آزادی بدان پرداختیم. محیط و نفس موتور حرکت انسان های عقب مانده است، موتور حرکت انسان هایی که نه محیط خود را میشناسن و نه نفس خود را میشناسن. حتما میدانید منظور من از محیط، محیط اجتماعی، محیط اقتصادی، محیط خانوادگی، محیط جغرافیایی و دیگر جنبه های محیطی که یک فرد در آن محیط زندگی میکنه. و نفس هم منظورم همون واقعیت و ماهیت بشری است که در طی عمرش به وجود آمده است. پس یک فرد ممکن است آگاهانه و با آگاهی خودش به دنبال چیزهایی برود، به آنها برسد یا برای آنها کوشش کند، یا ممکن است بدون اینکه آگاهی داشته باشد محرک های ناخود آگاه محیطی و نفسی او را حرکت میدهند به سوی آرزوهای و خصوصیاتی را در او به وجود می آورند که به طور کلی کنترل خودش را از دست می دهد. و این همان نفس اماره است که قرآن او را به شدت مورد حمله قرار می دهد. نفس اماره نفسی است که انسان رو از اختیار انسان بیرون می آورد، و این همان نفس شیطانی است. و چنین فردی موتور حرکت شیطان است و محرک های بیرونی و درونی او رو حرکت میدهند به سوی اهدافی که حتی خودش نمیتواند از آن برگردد. شما تصور کنید فردی که خودکشی میکند چقدر محرک های ناخود آگاهی دارد و چگونه کنترل خودش رو از دست داده است. نفس اماره یعنی نفس بسیار امر کننده، نفسی که انسان رو زیر سلطه خود گرفته است و انسان رو بی اراده کرده است، توان تصمیم گیری از سلب کرده است و به سوی خود می کشد. نفس اماره به مانند افسار محکمی است که به صورت انسان و به دهان انسان بسته شده است، و این افسار اراده این فرد در اختیار خود گرفته است، و هر جایی که این افسار رو به سویش بکشن این فرد ناچارت به سوی آن برود. در اینجا فرد کارش از کارش میگذرد و میتونیم بگوییم این همان کسی است که اصلاحش بسیار بسیار مشکل است. پس نگاه کنید، یک فرد ممکن است آگاهانه به سوی آرزوهای برود و اهدافی برود، ولی یک فرد ممکن است ناآگاهانه و تحت تأثیر محرک های بیرونی و درونی به سوی اهدافی برود و آرزوهای داشته باشد و به سوی آنها حرکت کند. در اینجا فرد اسیر نفس اماره و اسیر نفس شیطانی شده است. نفس اماره و نفس شیطانی موتور حرکت او شده اند. چون این فردی یک فرد ناآگاه و عقب مانده و یک انسان عقده است که اصلاحش بسیار مشکل است، یا تأثیرات محیطی است که او را ناآگاهانه به حرکت درآورده است، یا تأثیرات نفسی است که آگاهانه یا ناآگاهانه او را به حرکت درآورده است و این فرد را به کنترل خود درآورده است. چون افرادی بسیار مشکل است اصلاح شوند، بافتی فاسد پیدا کردن و توان تغییر آنها بسیار سخت است. همین است که قرآن می فرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا اوضاع و احوال قوم را تغییر نمی دهد مگر ان قوم خودشون نفس خودشون را تغییر بدهند. و اگر جامعه از تغییر خود عاجز باشد به سعادت نخواهد رسید و راه فاسدی که طی کرده است مجبور است طی کند تا اینکه به نابودی برسد. پس جامعه یا فردی که توان تغییر و تحول خود را نداشته باشد نمیتواند انقلابی و موحد باشد. و این نکته بسیار مهمی است که بعد همین جا تذکر داد و این که فردی میتواند انقلابی و موحد باشد که متأثر از قرآن باشد و از محیط و نفس خود بیرون آمده باشد. من میخواهم مسئله مهم قبل رو که بحث کردم و این که فردی از چیزی میگردد، از چیزی که بگردد همان رو به دست می آورد یا برای همان کوشش می کند، می خواهم مثال رو برایتون بزنم تا اینکه مسئله روشن‌تر بشه. همین قضیه مستشرقین، حتما شما در رابطه با مستشرقین مطالعاتی داشتید. مستشرقین نمی آیند اسلام رو تحقیق کنند تا اینکه اگر اسلام به حق بود آن را بپذیرند و اگر باطل بود آنها را رد کنند. نه، قضیه این نیست. قضیه این است که مستشرقین میخواهند اسلام رو بشناسن و بشناسنن آنطور که میخواهند. نمیگم همشون جهت نقد اسلام به شرق میآیند، ولی اکثرا جهت نقد اسلام به شرق میآیند و آنهایی که با نیتی پاکتر به سوی شناخت اسلام میروند حتما مسلمان میشوند. چرا که اونهایی که مسلمان نمیشون مسیحی هستن و اگر اسلام هیچ چیزی نباشد از مسیحیت که بهتر است. ولی خب این مستشرقین میان جهت نقد اسلام و به همین مناسبت منفیهای اسلام رو میبینن و از بقیه غافلن، مینویسن، تحقیق میکنن، مناکس میکنن خیلی از ابعاد اسلام رو، ولی واقعا نمیفهمن و فهم نمیکنن. خب پس شما نگاه کنید، فردی که به سوی منفیها می آید منفیها را می بیند و منفیها را به دست می آورد. شما به طور کلی در نظر بگیرید یک انسان منفی باف رو. اگر شما یک انسان منفی باف رو نگاه کنید، همیشه در پی به دست آوردن منفیها است، همیشه در پی این است که از یک شخصی، از یک مکتبی، از یک راهی یک منفی را ببیند و اون رو خلاصه منعکس کند و چیزهای دیگر رو نمیبینه، چرا که به دنبال آنها نیست. و وقتی که به دنبال آنها نیست و در جستجوی آنها نیست اونها رو نمیبیند، اگرچه از کنارشان رد میشود، اگرچه در ظاهر آنها رو میبیند، ولی مغز و فکرش به آنها متوجه نیست که اونها رو درک کند و سطحی از آنها میگذرد، دنبال منفی هاست و اونها رو خوب درک میکند. و یک انسان منفی باب همیشه منفی ها را به دست می آورد. شما تصور کنید یک انسان منفی باف از چیزهای بسیار بسیار بدیهی که اصلا نمی شود از آنها انتقاد گرفت، آقا دارد بسیار انتقاد دارد و خیلی چیزها را منعکس می کنند به عنوان یک ضعف، در حالی که واقعا اگر شما به یک انسان سالمی مراجعه کنید و بگوید تو را خدا این چه ضعف هست که این عقل دیده است؟ حتما یک انسان سالم قضاوت میکنه که این چه منفی هست، این چه ضعف هست. در حالی که این همه خوبی ها اونجاست ولی اونها را نمیبینه. این منفی باب عقده هایش و دارش میکند که در راه حرکت جز منفی ها را نبیند و یک بافت منفی باف پیدا کرده است و عقده های منفی بافی او را وادار میکنند که به سوی منفی ها حرکت کند و اونها را کشف کند. موتور حرکت او عقده های منفی بافی است که مجبور است در این راستا حرکت کند و جز منفی ها چیز دیگری نمیبیند. خب ما میخواهیم در رابطه با ماهیت یک انسان بحث کنیم. ما میخواهیم بگوییم که همانطور که اسلام به انگیزه نگری و هدف نگری متوجه است و کمتر به صورت نگری پرداخته است، در رابطه با یک انسان هم بیشتر به ماهیت یک انسان میپردازد. ممکن است یک انسان بسیار فاسدی اعمال ظاهری خاصی از خودش رو نشان دهد، ولی اسلام برایتون اعمال ارزش قائل نیست و اونها را منحط شده می دارد. لازم به ذکر است که ما اگر بخواهیم وارد دنیای نیت ها و ناشناخته ها شویم کار ما بسیار مشکل خواهد بود، ولی در این حال نباید همه چیز را هم در صورت دید و اون وقت ما بسیار سطحی نگر خواهیم بود. ما باید تعادل برقرار کنیم، یعنی نه چنان جلو بردیم که از هر کسی یک چیز خاصی استنباط کنیم و وارد دنیای ناشناخته او بشیم و به گمان و تصور به شناخته او متوسل شویم، یعنی اینکه به ظواهر رجوع کنیم. نه، این قضیه هر دو تاش باطل است. باید روشی در پیش گرفت که در این حال که باید کارها و افراد رو در ماهیت اشراق بعد به ظاهر هم توجه کرد. خب ما میخواهیم در رابطه با یک فرد متأثر از محیط و نفس که موتور حرکتش محیط است، نفس است، عقده هاست بحث داشته باشیم. چون این فردی حتما نمیتواند مسلمان باشد، چرا که از قرآن متأثر نیست. معمولا کسانی که در راه های باطل حرکت میکنن، خصوصا لجاجت میکنن، اسلام اونها را بسیار سزنش میکنن و اونها را بسیار انسان های ناسالم میدونن. قرآن کافران را، منافقین رو، مشرکین را و خیلی از دستازات باطل رو به کسانی به صفات متهم میکنند که واقعا بسیار جای توجه است. یکی از این صفات بسیار جالب که میخواهیم اینجا بدن بپردازیم، خزه وارونه دیدن اعمالشون و نیاتشون میباشد. شما قبل از اینکه به این نکته بپردازیم، به این آیه زیبا توجه فرمایید که در رابطه با ظاهر و باطن گناه صحبت میکنند. میفرماید وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، می فرماید ترک کنید ظاهر گناه و باطنش رو. خب این نکته و این آیه متوجه این نکته است که انسان می تواند در درون خودش فاسد و مجرم باشد و در این حال در ظاهر فاسد و مجرم باشد. پس این آیه به ما تفهیم می کند که ما نباید فقط به ظاهر گناه توجه داشته باشیم، بلکه به باطن گناه هم باید توجه داشته باشیم، که قرآن به ما میگوید که ظاهر و باطن، باطن و ظاهر گناه رو ترک نمایید. بسیاری از مفاسد در وجود ما میگذرن ولی شرایط نمیگذرد که ما اونها را ظاهر کنیم، ولی ما تصور میکنیم فقط وقتی که ظاهر کردیم گناه هست. نه، ممکنه یک فرد جرم ها و گناه های باطنیش برابر ها جرم ها و گناه های ظاهریش باشد و به زحمت ظهور می دهد. موقعیت های اجتماعی، رسومات اجتماعی، موقعیت های سیاسی، موقعیت های شخصی اجازه نمی دهد که یک فرد باطنش رو ظاهر سازد. شما می دهد بسیاری از جرم ها به مخفی انجام می شوند. این برای چیست؟ برای این است که نمیخواهند ظاهرشون فاش بشود، عفوا نمیخواهند باطنشون فاش بشود و میخواهند مخفیانه کارشون انجام بدهند و کارشون مخفی بماند. این ناشی از این است باطنش فاسد است و نمیخواهد ظاهرش رو هم فاسد جلوه نماید. در رابطه با وارونه دیدن مسائل خودشون یعنی اعمال و اقوالشون، آیه بسیار جالبی میتوانیم ذکر کنیم و آن این است که میفرماید قرآن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. قرآن به منافقین هشدار میدهد که شما در زمین فساد مکنید. وقتی که بهشون گفته میشه به منافقین که فساد مکنید در زمین، جواب میدن که آقا ما جز اصلاح و نیکی چیزی دیگری نکردیم. خب این نکته بسیار مهمی است که واقعا ما باید بدن توجه داشته باشیم و این وارونه دیدن اقوال و اعمال ناشی از فاسد بودن و عدم شناخت نفس خود می باشد. من در رابطه با مسئله وارون دیدن اقوال و اعمال آیاتی رو به حضورتون می رسانم، اون وقت می بینید که کافران، فاسدان، منافقان، مشرکان چگونه اعمالشون رو می بینن و چگونه اقوالشون رو می بینن و سرانجام چگونه از نفس خود غافل هستن. نمی دانن موتور حرکتشان شیطان است، خط خود را درک نمی کنن، نمی دانن متأثر از محیط هستن، نمی دانن متأثر از نفس پلید خود هستن و حتی نفس خود و جامعه خود رو هم درک نمی کنن. و این چنین افرادی کسانی هستن که واقعا قرآن به خوبی توصیفشان کرده است، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. كافران كثانيا که واقعا اگر شما هشدارشان دهی یا هشدار ندهی، تربیت کنی یا تربیت نکنی، یکسان است، ایمان نمی آورند. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم. خدا مهر بطالت به آن حاضده است که دیگر اصلاح نمی شوند. گوش هایشان، چشم هایشان و قلب هایشان فاسد شده است و چشم هایشان توان دیدن حقایق رو ندارند، گوش هایشان توان شنیدن حقایق رو ندارند، قلب هایشان از پذیرش حق ناتوان شده است و برای اینها عذاب بزرگ وعده داده شده است و عذاب بزرگ برای آنها است. چون این افرادی اصلاح شدنی نیستند و این افراد واقعا بافتشون فاسد شده است. ما میتوانیم چون این آیاتی رو فقط در سایه روانشناسی امروز که به صورت یک علم در آمده از من درک کنیم. واقعا چون این افرادی هیچ کسی نمیتوان آنها را اصلاح کند. شما به تجربیات روانشناسان مراجعه کنید، ببینید این روانشناسان بزرگ با این همه کوششی که در رابطه با این افراد میکنن تا اینکه از عقده های خودشون بیرون بیاورن، ولی بعضی نمیتوانن. شما نگاه کنید یک روانشناس چقدر کوشش میکنه تا اینکه یک فرد رو از عقده مثلا حقارت بیرون بیاورن، نمیتوانن. یا یک فرد رو چقدر در رابطه باش کوشش میکنن که خودکشی نکنن، ولی راه خودکشی رو در پیش گرفته است. یا همین عقده های جنون جنسی را نمیتوان درمان کنن، عقده های منفی بافی، عقده های غرور، یعنی تمام این عقده ها مگه کسی که چندان درش تثبیت نشده باشد و گناه توان اصلاحش رو نداره. اینها مسائل بسیار مهمی است و کسی میتواند روانشناسی قرآنی رو درک کند که واقعا بر روانشناسی امروزی تسلط داشته باشد و آن وقت میداند که قرآن چگونه انسان رو تنظیم کرده است. واقعا بزرگترین منبع انسان شناسی قرآن است و بعد از قرآن کتاب دیگری بهتر از قرآن نیامده در رابطه با انسان شناسی. ولی مهم این است که روانشناسی و انسان شناسی قرآن کلی است که باید در سایه جزئیات علوم انسان شناسی و روان شناسی این کلیات قرآن تحقیق شوند. قرآن می فرماید ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. براستی کسانی که به آخرت و به روز قیامت مؤمن نیستن زینت داده این برای آنها اعمالشان فهم لا یعمهون، پس آنان سرگردان می باشن. خب نگاه کنید، واقعا کسی که به آخرت ایمان ندارد حتما به الله و به قرآن هم ایمان ندارد، و چنین فردی کافر، منافق، مشرک یا هر دسته از دسته‌های باطل می باشد که نتونسته به حقایق ایمان بیاورد یا منافع شخصیش و منافع مادیش مانع شده است که به حق بگردد، هم از درک آنها عاجز شده و هم نمیتواند به آنها بگردد. خب نگاه کنید، چرا چنین فردی نمیتواند؟ به دلیل اینکه مفاسدش، منافعش مانع آن شده است که واقعا حقیقت وحی رو درک کند و آنچه از فساد میکند، آنچه از منافع خودش حفظ میکند، آنچه از ظلم میکند واقعا درک نمیکند و آنها را بسیار زیبا میبیند. و قرآن بسیار زیبا میگوید که چنین کسانی واقعا اعمال پلیدشان را بسیار زیبا میبینند. واقعا این اوج بدبختی یک انسان است و یاد یک مریض روانی میبینم که عقده های نوروتیکی داره و توان درک عقده های خودش رو ندارد، همانطوری که چنین فرد فاسدی توان درک اعمال خودش و اقوال خودش رو ندارد و همین که اعمال خودش رو و اقوال خودش رو و موضوعگیری های خودش رو زیبا میبیند، نتیجه این است که واقعا چنین فردی به فساد کشیده شده است. چگونه فردی مفاسد خودش رو زیبا و مصالح میبیند؟ چگونه شما میتوانی چنین فرد رو تغییر بدهی؟ البته کسانی که این مفاسد درشون تثبیت نشده باشد ممکن است چنین کاری بشه، ولی فردی که مفاسد خودش رو مطلق گرفته است و مطلقا اونها رو درست میدانند، چنین فردی از اصلاح بسیار دور است. و همانطور که در سوره بقره خواندم که بهشون میگن فساد میکنید، میگه خب آقا ما جز اصلاح و نیکوکاری چی کرده ایم؟ حالا نگاه کنید چقدر واقعا انسان میتونه کارش به فساد بکشه. خب واقعا قرآن اونها را انسان های سرگردانی میدوند که جز راه ضلالت و گمراهی در دنیا و آخرت طی نمیکنند و خسرت دنیا و آخره میباشند. خب یا در رابطه با همین نکته آیه دیگری واقعا که بسیار جالب است برایتون میخونم، خدا میفرماید اَوَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. واقعا آیه بسیار زیبایی است در روان شناسی و در انسان شناسی، خیلی مهم است. نگاه کنید میفرماید پس آیا کسی که زینت داده شده است اعمال بدش برایش، در حالی که این اعمال بد رو نیک میبیند، اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَنًا، آیا کسی که زینت داده شده است اعمال زشتش برایش پس اعمال زشتش را نیک میبیند؟ خب واقعا این بزرگترین بدبختی یک فرد است که زشتی‌های خودش رو زیبا ببیند. و شوخی نیست که قرآن می‌فرماید که من در نفس و آفاق ظاهر می‌شوم و حقانیت الله در طبیعت و در انفس برایتان مشاهده می‌شود.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. بزودي بيشان نشان ميدهن نشان هاي خدمون را در طبيعت ودر أنفسشان تا انچه ببينن كخدا بحق. النكته بسار زلايس در انچه بشر بسوية طبيعت وطبع الشناسي حركت كنت بسوية نفس ونفس شناسي حركت كنت تا خدايا باحد رو در ذات طبيعت وإنسان مشاهدة كنت وحقانيته انهارو وحقانيته الله را بچشم خود ببينن. و نفس شناسي توصيه قرآن است که انسان باید در شناخت انسان ها کوشش بکرد تا اینکه واقعا انسان ماهیت خودش رو بشناسد. کسی که خودش رو بشناسد حتما میداند که آیا اعمالی که میکند و آیا سخنانی که میگوید، موضع‌گیری هایی که میکند آیا به حق است یا باطل. بسیارن در بین انسان ها، اکثریت انسان ها واقعا چیزی میگوین یا چی کاری میکنن یا یک موضع‌گیری میکنن، مفاسد یا حقانیت اینها رو نمیدانن و اصلا توان درک خودشون را ندارن، اصلا نمیدانن چی میگوین، به هوای خودشون جلو میرون. خب این است که قرآن میفرماید کسانی هستن که اعمال بدشون را می حسنه میبینن، فرأه حسنه، یعنی اونها را به شیوه زیبا و نیک مشاهده میکنن و تصور میکنند آن اعمال باطلی که از خودش انجام میدهد بسیار زیبا و بجا. خدا اینطور موضوع گیری میکنند، میفرماید فان الله یضل من یشاء، براستی خدا گمراه میکنند هر کسی که بخواهد، و یهدی من یشاء، و هدایت میکنند هر کسی که بخواهد. منظور از خواست خدا این است که خدا کسانی که ماهیت پاکی داشته باشد حتما راه هدایت به آنها نشان میدهد و آنها راه هدایت میگیرند، و کسانی که بخت فاسد و منهدم شده دارند و موتور حرکتشان شیطان و عقده هاست، تأثیرات اجتماعی و نفس اماره است، چنین کسانی جز ضلالت چیز دیگری ندارند و به ضلالت میروند و خدا هم آنها را گمراه میکند. بعدا میفرماید فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، اي محمد شما بحال آنها تأسف مخور، بگذار راه جهنم رو طی کنند. ان الله عليم بما يصنعون، براستی خدا به آنچه انجام میدهند بسیار با خبر و آگاه. نکته جالبی که اینجا میخواهم در این رابطه برایتون افزوده کنم آیه بسیار جالبی است در سوره بقره. خدا میفرماید ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين. خدا میفرماید خدا هرگز باک ندارد اینکه به پشه مثال بزند یا حتی پایین تر از پشه، چرا که قضیه در مثال حیات است. و اما کسانی که کافر شدن، عفوا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق، براستی کسانی که ایمان آوردن میدانند که براستی الله حق است در مثال هاش و در غیر مثال هایش، و میدانند که این مثال ها از طرف خداش میباشد. و اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، و اما کسانی که کافر شدن و از درک حق و حقیقت ناتوانند میگوین خدا چه منظوری دارد از این مثال ها، میخواهن انکار کنن، میخواهن نجازت بخرجن که این چه خبر است، خدا با این بزرگی خودش که ادعا دارد به پشه این مثال میزنن و نمیتوانن واقعا این مثال ها رو درک کنن که آقا قضیه حیات است، چه در پشه باشد چه در فیلی باشد. بعدا زیرا میفرماید قرآن میفرماید یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، میفرماید به وسیله مثالها و به وسیله آیات قرآن بسیار گمراه میشوند و بسیار هدایت میشوند، چرا که کسانی که بر اثر بحث فاسدشون نمیتوانن قرآن رو درک کنن یا وارونه درک میکنن، نمیتوانن به وسیله قرآن هدایت شون. ولی آنهایی که بافت سالمی دارن، خوب آیات قرآن رو درک میکنن و بدن ایمان میآورن. به همین مناسبت است که خدا میفرماید و ما یضل به الا الفاسقین، میفرماید خدا هیچ کسی را گمراه نمیکنه و به وسیله مثال های قرآنی هیچ کسی گمراه نمی شود مگر انسان های فاسق و فاسدی که بخت فاسدشان آیات، امثال، اعمال در همه چیز رو وارونه می بینن، زشتی ها را زیبا می بینن و زیبایی ها را زشت می بینن. خب این نکته بسیار مهمی است که ما می توانیم در انسان شناسی مورد توجه قرار دهیم. جالتر اینجا آیه دیگری از سوره روم که خدا می فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرتی هم غافلون، می فرماید کسانی که کافرن مشرکن به الله و قرآن و آخرت ایمان ندارن فقط ظواهری از این دنیا را می دانن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، فقط ظواهری از این دنیا را می بینن و چیز دیگر را درک نمی کنن، درک نمی کنن. و هم عن الاخرت هم غافلون، و آنها از آخرت غافل می باشن. نکته اساسی که اینجا باید بدن بپردازیم این است که آخرت اساس زندگی انسان است و کسی که از آخرت غافل بشه از حقیقت زندگی غافل شده است. چرا که دنیایی که ما در اینجا در زندگی میکنیم مقدمه است برای آخرت، ولی انسان عقب مانده و تابع نفس اماره از این چیزها چه میداند؟ فقط چیزهای میداند در رابطه با همین دنیا، اون هم نه که واقعا این دنیا را واقعا درک کرده باشد. چرا که اگه کسی دنیا را درک کرده باشد واقعا به بعضی از ظواهر نمیچسبد و راه فساد و تسته را در پیش نمیگیرد. دنیایی که امروز میبینی دنیای ماده و منافع است، و شما اگر جهانگرد شوید یا اینکه سرنوشت انسان را در تاریخ و در دنیای امروز مطالعه کنید میبینید که سرنوشت انسان چقدر وحشتناک است. به عقیده من تمام بدبختی انسان در تاریخ و در حال حاضر ناشی از این است که از پیام خداش غافل شده است و همین است که انسان به فساد کشیده شده است. شما امروز میبینید که بعد از قرنهای قرن زندگی انسانی میبینیم که همه ملت ها و همه انسان ها دشمن هم هستند. رابطه سلطه‌گری، رابطه برده و برده‌داری در تمام دنیا مسلط است. شما در کشورهای بسیار بسیار خوب هم اگر بگردید فساد در اوج خود بیداد میکنه و این نشانه این است که برای انسان راهی نمانده است. واقعا انسان اگر به ماهیت خودش رجوع کند مطمئن میشود که نمیتواند بدون خدا و بدون منشأ زندگی کند. انسان واقعا به ماده مشغول شده است و غیر از ماده به فکر دیگری نیست، ولی اگر تکامل پیدا کند حتما چنین چیزها را تحمل نخواهد کرد. و در تاریخ بشری هم انسان های تکامل یافته همیشه به منشأ و سرانجام معتقد بوده، و انسانی که به سرانجام و به منشأ و به سرانجام و به تکلیف معتقد نیست انسان فاسد و سرگردانی بیش نیست. این نکته بسیار مهمی است که باید بدن توجه داشت. خب در رابطه با همین نکات مسئله نکته دیگر را ذکر میکنم جهت تأکید. خدا میفرماید فیحل ما حرم الله، فیحل ما حرم الله زین لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. خدا میفرماید کافران کسانی که آنچه که خدا حلال میکند حرام میکند و برعکسش هم درست است، یعنی آنچه که خدا حرام میکند حلال میکند. و این نکته ای در رابطه با دشمن شناسی که واقعا قرآن دشمنان خودش رو بسیار زیبا تصویر کرده است. اینها کار به این ندارن که چه چیزی حق است و چه چیزی باطل است، فقط کارشان به این است که با قرآن دشمنی کنن. آنچه که خدا حرام میکند حلال میکنند و آنچه که خدا حلال میکند حرام میکنند. یعنی کارشان فقط مقابله با قرآن است. چرا که دشمن چیزی ندارد، راهی ندارد، خطی ندارد، کارش فقط حفظ منافع خود و دفاع از مفاسد خود میباشد و در عین حال مقابله با اسلام. بعدا میفرماید زجن لهم سوء اعمالهم، اعمال بدشان برایشان زیبا جلوه داده شده است و اعمال اقوالشان و موزگیرهاشون رو وارونی میبینند. والله لا يهدي القوم الكافرين، و خدا هدایت رو هرگز نصیب کافران نخواهد کرد و کافران هرگز از هدایت برخوردار نخواهند شد. خب حالا شما با این همه تأکیدات قرآنی نگاه کنید که واقعا قرآن چگونه انسان فاسد رو تفسیر کرده است. پس کسی که در محیط فاسد خود غرق شده است، در نفس فاسد خود غرق شده است، مطور حرکت شیطان است و عقده های آشکار و پنهان، چگونه میتواند انسان سالمی باشد؟ ولی اسلام میخواهد انسان رو از این اوضاع بیرون بیاورد و قبل از اینکه یک انسان متولد شود میخواهد برایش برنامه‌ریزی کند تا اینکه انسان فاسدی نشود و ماهیتش منهدم نشود تا اینکه بعدا نتواند اصلاحش کند. پس اگر بخواهیم برنامه های تربیتی توحیدی به نتیجه برسند، ناچاریم که قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاد برایش برنامه‌ریزی بشه و وقتی که وارد دنیا شد دیگه زمینه سالم ماندن برایش محفوظ باشه. خدا هیچ کسی رو به باطل خلق نمی کند. زن و مرد وقتی که خلق می شوند سالم هستند.